الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ألفين إلى قيام يوم الدين. وبحث ما در این دوتا نظریه و دو وجه بود که آیا مغرب یعنی اون چیزی که موضوع احکام شرعیه است آیا یعنی مثلا وجوب نماز و جواز افطار و افاضه از عرفات و شاید چیزهای دیگه که موضوعشون مغرب هست، آیا مغرب و یا غروب عبارت هست از سقوط القرص یا زوال الحمرة المشرقية؟ خب اینجا دو طایفه از روایت بود که در هفته قبل متعرض شدیم و هر دو طایفه را خوندیم. یه طایفه خوندیم زوال القرص یک هفته که بگیداره طبیعیه که آدم یادش بره چه خونده. بس اما طایفه ثانیه، حالا یک طایفه رو خوندیم و اون طایفه بود که مشتمل بودن بر این کفایت سقوط القرص و اما مجتمل علا لزوم زوال الحمرة المشرقية فهی کثیرن کثیره. اینا هم مستفیده. بله، روایت اول روایت برید ابن معاویه باب 16 حدیث اول از ابواب مواقید. انا ابی جعفر علیه السلام قال اذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض وغربها. اذا غابت الحمرة من هذا الجانب، توجه فرمودید جانب کدوم جانب؟ یعنی جانب شرق مشرق. فقد غابت الشمس من شرق الارض وغربها. روایت بعد روایتی است که علی ابن احمد ابن اشیف مرتلیس البته عن بعض اصحابنا روایت کرده. عن ابی عبدالله علیه السلام باب 16 حدیث سوم از ابواب مواقف. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت یقول وقت المغرب اذا ذهبت الحمرة من المشرق. خب معلوم و تدری کیف ذلک، میدونید که این چطوری، چرا اینطوره؟ تعلیل میکنه حضرت. قلت الله قال لان المشرق مطل على المغرب هكذا و رفع یمینه فوق یساره و رفع یمینه و فوق یساره، بالا سراسش بالای دست چپش گرفت و یعنی طور فرمود مشرق مطله یعنی مشرفه، یعنی اشراف داره، در موضع بالای قرار داره نسبت به مغرب. نسبت به مغرب یعنی نسبت به اون نقطه ای که آفتاب درش غروب میکنه، یعنی اون پایینه. جانب مشرق خوب ارتفاع داره تا قسمتی از آسمان. فاذا غابت ها هنا، موقعی که آفتاب غروب کنه در اینجا، ذهبت الحمرة من ها هنا، حمره از این طرف یعنی از جانب مغرب بر طرف میشه، از جانب مشرق. خب و منها باب 16 حدیث 4 مرسله ابن ابی عمیر امن ذکره ان ابی عبدالله علیه السلام قال وقت سقوط القرص فوجوب الافطار من الصيام ان تقوم بحذاء القبلة. مخاطب میگه نماز واجب میشه و افطار جایز میشه، بعد قاعدة 20 است که بیستی به حذای القبله و تتفقد الحمره، تحقیق کنی بررسی کنی حمره را، التي ترتفع من المشرق، اون که بلند میشه در جانب مشرق، فاذا جاز از قمت الراس، موقعی که آمد بالا تا از بالای سر عبور کرد، الى ناحیه المغرب، یعنی اون وقتی که مغرب شده، مغرب شده، فقط وجب الافطار و فقط القرص، افطار دیگه محقق شده، جایز شده، و فقط القرص، و قرص هم دیگه غائب شده، قرص شمس. یعنی این علامیت رو الان بیان میکنه حضرت. بله خب همین این ها عرض کنم به خدمت بازه، باید معنی با کنیم این ها را که این چه میشه، چطوری میشه. حالا خب این خودش یه چیز مخصوصیه، چیزی که مخصوص هست و ما میتونیم ببینیم و یقین بکنیم. پس این علائم برای کجاست؟ این احتمالات مختلفی وجود داره در این رابطه، چطوری این ها رو باید معنی بکنیم. بعد و منها در باب 16 حدیث 6 ما رواه الصدوق به اسنادی عن بکر ابن محمد عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث باب 16 حدیث 6 و باب مواقف، عن بکر ابن محمد عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأله سائل عن وقت المغرب، سائلی از وقت مغرب سوال کرد، فقال علیه السلام ان الله یقول فی کتابی لابراهیم فلما جن علیه الليل را کوکبا، موقعی که شب بر او داخل شد یه ستاره ای را دید، قال هذا ربی فهذا اول الوقت، این حالت اول الوقته، یعنی لیل بشود و ورود لیل هم مسابق با طلوع کوکب. خب این است دلیل قرار دادن بر زوال حمله مشرقیه از رابطه این که قبلش با ستاره قرص معمولا ستاره دیده نمیشه. فلما جن علیه لیل را کوکبنه، که حضرت فرموده این اول وقته، این اول وقت نماز مغرب و آخر وقتش هم غیبوبت شفق. خب این اول وقت گفتم که این مسابق با هم روایت زوال حمله، برای این چه؟ برای این که قبلش دیگه کوکبی معمولا دیده نمیشه برد. پس اگر این اول وقت شد، این روایت هم معیده اون روایات زوال حمله مشرقیه است. بله باید بکنم یه بعد. خب و اول وقت العشاء الاخره زوال، خب دیگه روایت بکنم روایت بعدی بعد آن که آنو فقط آدرساشون نشتیم و حدیث نهم از باب 16. حدیث نهم از باب 16 از باب مواقید، حدیث شهاب ابن عبدالربه قال قال ابو عبد الله علیه السلام یا شهاب انی احب اذا صلیت المغرب انا ارا فی السماء کوکبا. توجه فرمون یه ستاره را در آسمان ببینم، انی احب اذا صلیت المغرب. البته این روایت فرق میکنه با روایت قبلی، نه این یکیش احب که زور در استحباب داره، یکی دیگه اذا صلیت المغرب یا اذا اصلی المغرب، موقعی که آدم میخواد نماز بخونه نمیگن اذا صلیت المغرب، اذا صلیت المغرب یعنی خوندم و تمام کرد. اما اگر بخواد بگن موقعی که میخواهم، یعنی ارید ان اصلی المغرب، وقت میگه یا ارید ان اصلی المغرب یا میگه اذا اصلی المغرب، لاقل فعل مضارع میاد که برای زمان حال استقباله، نه اینکه اینی وحب و اذا صلیت المغرب. خب یعنی دلم میخواد وقتی نماز خوندم تمام کرده، انتهای نماز هم تمام باشه با ظهور کوکب. خب این دیگه ربطی به وقت ما نداره، بالاخره خود نماز هم یه چند دقیقه طول میکشه مثلا نماز ما. پس این دو تا اشکال داره شهر، یکی از بابت وحب و که ظهور در استحباب داره، یکی از بابت اینکه لا احناش مصابين ظاهر در شروع در نماز نیست، زمان شروع ازش بر نمیاد، ازش بیشتر استفاده میشه زمان ختم نماز. خب اینم این روایت. و باب 16 حدیث 10، حدیث 10 که موثقه عمار ساباتیه عن ابي عبد الله عليه السلام قال انما ام ارزد فرموده انما امرت ابا الخطاب ان يصلي المغرب في نزالة الحمره من مطلع الشمس. حديث ده فجعل هو الحمره التي من قبل المغرب وكان يصلي حين يغيب الشفق. يا ابا الخطاب بوده که ملعون هم شده در روایات، چون خیلی دخل تصرف از پیش خودش کرده بود و حرفای دروغی زده بود و عرض می شود خدمت شما فقهی بالاخره مبانی که مغایر بودن با مبانی شیعه از خودش درست کرده بود، تا اینکه بالاخره پشت سر هم اخبارش رسید به امام و دیگه ملعنش کردن و تردش کردن. بله یکی همی عبدالخطاب بود. ارز کنم خدمتی یکی از جمله مواردی که از خودش عرض میشه در آورده بود این مطلب بود که حضرت میفرمایند من امر کردم به ابوالخطاب که نماز مغرب را در موقع زوال حمره بخوانه از مطلع الشمس، یعنی از زوال حمره مشرقیه. مطلع الشمس محل طلوع خورشید یعنی مشرق. این آمد تحریفش کرد و اعلان کرد که نماز مغربتون را باید با زوال حمره مغربیه بخوانی، مشرقیه را تبدیل کرد به مغربیه از پیش خودش. بله فجعل هو الحمره التي من قبل المغرب و کان یصلی حین یغیب الشمس، یعنی وقتی نماز مغربش را میخون که حمره مغربیه هم غروب کرده بود، یعنی یه ساعت از شب گذشته بود، و اعلان کرد که امام صادق اینطور دستور داده. و حالا که این دروغ بود، امام میفرمون من همچه چیزی بهش نگفته بودم، من گفته بودم زوال حمره مشرقیه من مطلع الشمس. خب حالا این مطلب درسته که در رد ابوالخطابه، ترجمه میکنید، اما دلالت دارد بر این که حضرت زوال حمره مشرقیه را فرموده. خب یه و باب 16 حدیث 12، حدیث 12 روایت محمد بن شریح عن ابی عبدالله السلام قال سألت عن وقت المغرب فقال اذا تغیرت الحمرة في الافق و ذهبت الصفرة و قبل ان تشتبك النجوم، قبل از آنکه ستاره ظاهر بشن، موقعی که حمره در افق تغییر کند و زردی هوا هم از بین برود، این نوری که هست از بابت خورشید از بین برود و ضربتش. خب این هم که همینه. و باب 16 حدیث 14 روایت عبدالله ابن رواح که شیخ هم در رسائل در ارشد بحث روایات احتیاط این را هم ذکر کرده. باب 16 حدیث 14 به روایت عبدالله ابن وزاح قال كتبت الى العبد الصالح علیه السلام يتوارى القرص و يقبل الليل، یه نوشتم خدمت امام کاظم علیه السلام که آقا قرص خورشید غروب می کند پنهان می شود و يقبل الليل شب رو می آورد به ما، ثم يزيد الليل ارتفاعا، بعد شب هم زیاد می شد از عادت اتفاقی، یعنی تاریکی آسمان، مقصود از زیادی شب و ارتفاعش منظور تاریکی آسمانه. ثم يزيد الليل ارتفاعا، یعنی آسمان زیاد تاریک می شود، تاریک میره بالا و تستتر عن الشمس، و شمس هم دیگه از ما پنهان شده، و ترتفع فوق الجبل حمرته، و ارتفاع پیدا می کند فوق جبر یه حمره ای، و یعذن و عندنا المعذنون، و معلوم نیه ارتفاع فوق الجبر حمرتون، هي سمت غربه، سمت شرقه، سمت جنوبه، شماله. ويؤذن عندنا المؤذنون، صدای مؤذنین هم بلند می شود. افاصلی حین اذن، آیا نماز را بخوانم؟ و افطر ان کنت صائما، اگر روزه دارم افطار بکنم. او انتظر حتی یذهب تذهب الحمره التي فوق الجبل، یا صبر کنم تا این سرخی بالای کوه برطرف بشه. فکتب الی، حضرت در امام نوشتند ارالک ان تنتظر حتی تذهب الحمره و تأخذ بالحائطة لدینه. ارالک، میبینم یا رأی میدم اینکه منتظر بمانی تا این حمره برطرف بشود و اخذ به احتیاط بکنی به من. بله، مناسبت این تأخذ بالحائطة لدینه، شیخ در همون روایات احتیاط این هم ذکر کرده. ولی خب این اراله که انتظره، این ظهور در استحباب داره. فاگر یه چیز واجبی باشه و حضرت اینطور نمی فرمه که اراله که، یعنی مثلا به نظرم میاد که بهتر ایتا اینطور لحنش اینطور اقتضا می کنه. این یکی و استدلال به روایت. مشکلی یکی دیگه هم از جهت این که وقتی منطقه کوهستانی باشه مظان شبه موضوعیت، چون که علای حالم طرفه، چه قائلین به حمره مغرب زوال حمره مشرق، چه قائلین به ستاره قرص، حتی قائلین به ستاره قرص هم قائلن به این که قرص ستاره پیدا بکنه در زمین مسطح. اما اگر یک کوهی از سمت غروب آفتاب، یک کوه بلندیه. و این هم عرض کنم به خدمت بازار شما، این روستا این ده در دامنه کوه ساخته شده. خودش 2 ساعت 3 ساعت قبل از غروب آفتاب میره پشت کوه. این دیگه بعدم دیگه معلوم نیست که غروب میکنه، غروب معمولی. فلهذا هرچند در این بلاد جبلیه اینها دائما هر میشود شبهه موضوعی وجود داره برایشون. توجه فرمونه فرق میکنه با بقیه. اینجا ظاهرش اینه که بلد جبلی بوده، و بلد جبلی خب معلوم نیست. هرچند هوا خیلی تاریک میشه در اینی که دامنه کوه بلندی هست، عرض میشه بعد تاریک میشه، هوا چه میشه، و حالا اینکه غروب تقدیری نکرده. غروب تقدیری چون قائلن به اینکه تپه و کوه و اینا از موانعی هستن که ندیدن خورشید به علت این عوارض اعتبار نداره، باید فرض بشود مسطح. و ما احتیاج به غروبی داریم، یعنی اون غروبی معتبر است و اون غروبی مراد است که به فرض مسطح بودن زمین باز آفتاب غروب کنه. نه زمینی منطقه کوهستانی مرتبه آفتاب میره پشت کوه، اون نه، اون اعتبار نداره، چون تو ساعاتی هم ممکنه قبل از غروب آفتاب دیگه دیده نشه. فلحاظا این روایتون ناظر به یک بلدی و وقتی وضعش هم بیان میکنه درست وضعیت بلاد جبلی هست. این بلاد جبلی هم اینطوره. هوا تاریک میشه، آفتاب ناپیدا میشه زود، و حالا اینکه ساعت هم نگاه میکنیم این هنوز غروب نشده، این اعتبار نداره. فلهذا این روایت ناظر به چیه؟ ناظر اون بحث ما نیست، چون بحث ما در اینه که آیا استتار قرص یا زوال عمره مشرقی بدون شبه موضوعیه و بدون وجود این عوارض و موانع در زمین مسطح. پس بله، و تا خود بالحادثت بدل لدینه، خب ممکن احتیاط در شبه حکمیه مثلا، و وقت خود این هم یه خلاف ظاهریه که امام بیاد در شبه حکمیه برای مردم شبه حکمیه. امام معصوم خواه حکم بلده، وقت امام معصوم باید یا بگه مثلا فرض کنید که ما الان شبه حکمیه داریم، مثلا اینکه نمیدانیم آیا مثلا عصیر عنبی نجس هست یا نه. خب این شبه حکمیه است برای کی؟ برای امام معصوم یا برای ما؟ برای ما. اما امام معصوم خامه احکام بلده، این معنا نداره که امام معصوم، وقت امام معصوم بیاد بگوید که اینجا شبه حکمیه است احتیاط داره استفاده کنه، یعنی که امام معصوم وظیفه‌ش اینه که ما شبه حکمیه داشته باشیم، اما اون که بلده و باید به ما بگه حالا حکم اینه یا اونه. اما اونم بگه احتیاطا، چون شما عجیبیت احتیاط بکن، پس این چه امامیه؟ این شأن امام معصوم در شبه حکمیه این نیست. چرا؟ چون شبه حکمیه برای مردم عادی شبه حکمیه که شبه پیدا میکنن که حکم الله چیه، اما این شخص امام معصوم شبه حکمیه پیدا نمیکنه و او اصلا امام شده برای اینکه احکام را بیان بکنه برای جاهلین. او وقت امام بیاید بگوید که اینجا شبه حکمیه است احتیاط بکن، جایی اصالت الاحتیاطه، معنا نداره. اما در شبه موضوعی معنا داره، چون شبه موضوعی بالا خود دیگه امام خود دائم خب با ما نیست که مثلا آفتاب غروب کرده یا نکرده، این شبه موضوعی است، ارتباطی نداره به امام که بیان بکنه که آفتاب غروب کرده به حسب موضوع یا نکرده. خب او دیگه مربوط به خود مردمه، او دیگه بیانش و توضیحش که حالا دیگه آفتاب غروب کرد یا نکرد وظیفه امام نیست، چون علم به موضوع هست، علم موضوع خود مکلفین باید برن به دست بیارن. و موارد مختلف امام چه بگه، به کی بگه، به چند تا بگه، معلومه که دیگه مربوط به وظیفه امام نیست رفع شبهه موضوعیه. فلحاظ برای شبهه موضوعی امام بفرماید که اخذ به احتیاط بخون، خیلی هم چیز مناسبی، هیچ اشکالی نداره. اما شبهه حکمی کلیت به معنی جعل به حکم الله، اونجا امام باید فکر بیان بکنه، نه اینکه امام بگه تو شبه حکمیه داری و اخذ به اصالت الاحتیاط بکنه، این معنا نداره. این هم پس این روایت هم به در نمی کنه. این حدیث 14 بود و باب 16 حدیث 13 حدیث یعقوب ابن شعیب، یه حدیث قبل حدیثی که خونه بعد قال عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال لي امام بمن فرمود مسو بالمغرب قليلا، رأي مسو بالمغرب قليلا، آية قرآن لا يمسو الا المطهرون، يلا يمسو يمسو، فسا بنابراین مس يمسو، مس يمسو وقت امرت بله بالمسا خب مسا که معنی شب نیست، مسروب المغرب ماله؟ نه سان یعنی بعد زور، نه شب نمیگن بعد زور، مسا صباحا و مساء یعنی صبح هست، نه بعد زهر مساء کمون رو باید خود زهر ببعد نیگه از در مورد، نه نه مساء خب بله مساء، نه مساء معنی بعد زهر، معنی از زهر ببعد مساء دیگه، بله خب میدونم زور که شد بالاخره این مساق مدابره که ما از زور میگیم صحیح یا غلط است، خب ما اگه معنی شب خدا بزر از صبح تا شب باید بگیم سبح کم الله برخه، اون وقت شب که شد بگیم مساق کم الله برخه، بله نه این مسروب المغرب شعب داره که ما معناش بکنیم، یعنی لمس کنید ورود رو نمیم، مس کنید وجود مغرب را، یعنی لمس کنید تاریکی را که باور بکنید، حس کنید، بله احساسش بکنید، مسو بالمغرب قلیلا فان الشمس تغیب، یعنی هم احتمالیه، و چون که اون احتمال که مسو یعنی از مساق امسو هم باید باشه، نه مسو از مس... نه مساکم الله برخیر خواهم میگه نمیدونم این مساکم الله برخیر چیز هست که پس باید بگن امساکم الله برخیر، آیشه تو کل بعد آور بعدی داری آیشه آیشه بگم مساکم خود سبحه سبحه هم میگه سبحه و مسا باوا دیگه چرا این میکنی خود دلیل واضح این مساکم الله برخیر مساکم الله برخیر چی اگر شما از عرب و عجم سوال بکنی قبول داره مساکم الله بالخیر و امساکم الله گفته نه، پس بنابراین احتمال این که به معنای مسا باشه هم نمیشه ردش کرد، خب مسرو حالا حیدری میگن اگر به اون معنا باشه باید امسو باشه، باید امسو باشه. ولی خب یارو دو هم از ساکم الله ساکم الله بلغیر یارو دو خیلی خوب، یعنی ادخلك الله في الصباح فادخلك الله في المساء. درسته؟ خیلی مجلد. خب حالا اینجا دجازه، اینجا مراد چیه؟ مسو مسو بالمغرب قلیلا، نه مسو بالمغرب قلیلا. پس بنابر بله این به معنی چیه؟ به این معنی متعدیه بالاخره. یعنی ادخلو فی المغرب، فی المغرب اون وقت پس خود شرق و خودش هم جز مغربه، جز مساه. وقتی لازمت این است که انتهاء المسا، این فرمای شما در صورتی درسته که انتهاء المسا مغرب باشه، که اون وقت بگوییم که ادخل یه قسمتی را قسم من المسا فی اللیل الذی هم خارجان، او خوبه. اما اگر که از بعد از ظهر تا شبش همش کل مساه، این معنا نداره چون همش مساه. پس بنابراین برگردیم به حرف اول خود ما، و اون مسو از همون احساسه، از مسو یعنی احساس، لمس یعنی المسو، یعنی یه طوری بالاخره این ورود مغرب را بکشید، یه مقداری ازش بگذره که خوب احساسش بکنید که وارد شده و یقین بکنید. کنایه از تیقن، یعنی قدری احتیاط بکنه آدم صبر بکنه تا تیقن بکنه ورودشه. مثلا میگه مثل امور معنوی که میگن احساس کردم از فلانی روح تقوارا امر لا، یعنی بعضی از چیزها هست که احساسشون احساس وجدانیه. خب قلیلا بله، یعنی یه کمی نه زیاد، یعنی چه خط سب بکنیم یه ساعت دو ساعت ده دقیقه ربع ساعت مسو قلیلا. بله لمس کنید مغرب را به مقدار قلیلی، قلیلا قلیلا ظرف برای مس، یعنی مس و میت تمسون ورود المغرب علیکم به این مقدار من الزمان، به مقدار قلیل. بس یعنی چقدر آدم هر میشد لمس کنه ورود مغرب را؟ نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، ده دقیقه، پنج دقیقه، مسو قلیلا. خوی خود مقدار احساس هم به معنای خوش اول شب بگیریم هم درست نیست، برای اینکه امشب بعد از ظهر یقینا مصروب المغرب قلیلا. بله فان الشمس وقتی که خود استدلال شد یه بعد رفتی نداره. خیلی خوب، بالاخره حالا ما اون رو بعد از روایات دیگه در میاریم که چقدره، چه تعلیلش هم معلوم میشه. پس چه بالاخره به نظر میاد روی هم رفته. ببینید این یک اشکال بیان داره که اون معنای آیون و اون این است که اگر مسا از اول لیل بود، از اول مغرب بود و قبلش نبود، خب اشکالی نه. اما نه، خب معروفه، این معروفه که بعد از ظهر جز مساء. نه قلیلا، خودش در قلیل که به کار نرفته. مثل اینه که شما گرمی آتش رو احساس میکنی، حالا چقدر دست سر آتش بذاری و یه گرمی احساس بکنی، زمانش چقدر باشه؟ خب زمانی میخواد دیگه. ما الان یقین کردیم به دخول لیل، چقدر از این زمانش بگذره؟ چند؟ خب حالا ایشون فهم فرمودن خبود. نه زیلش یکی ده. نه زیلش داره، بعد می فرماید که زیلش داره فإن الشمس، نه زیلش هم دلالت نداره. فإن الشمس تغیب من عندكم قبل ان تغيب من عندنا. چرا میفرماید که این غروبی را که شما میبینی، به چشمت میبینی، این تنها ملک نیست، یک غروب مثلا توسعه یافت محیط وسیع که همه جا را فرا بگیره، این غروب ملاکه. اما شما یه نقطه ایستادید دیگه خورشید نمیبینید، خب دلالت بر غروب در نسبت به زمین شما. و حالا آنچه خب اطرافش هم بالاخره یک غروب باید یک غروب وسیعی باشه که شامل همه اطراف و زمین هایی که نزدیکن به شما، متحد الافق هستن با شما، برای همه باید غروب حاصل بشه. فلازا برای که یقین کنید به اون یه مقداری صبر کنید. یقین بکنید که اون غروبی که ملاک هست تحقق پیدا کرده، غروب در یه تیکه از زمینی که شما توش هستید که کافی نیست، افقهای متحد هم باید از اونا هم غروب حاصل شده باشه. فلعجل یقین به هازا صبر بکنید. نه از بحث آره نمیشه، برای اینکه خود در همه جا هست. هر وقت ما نگاه میکنیم غروب آفتاب میبینیم، مربوط به زمین خودمون تنها. نه اطمینان به چه؟ او دیگه میبینیم غروب را، اما مناطق اطراف هم دخیل خواهی حکم الله هست. آیا نقطه ما تنها مناطق یا با اطراف؟ خودی از این استفاده میشه با اطراف، یه مذهب جدیدیه، یه حکم جدید. مگه حالا ما نگفتیم که به چشم خودت ببینی غروب بکنه کافیه؟ امام میگه کافی نیست، چون این که به چشم خودت میبینی تو منطقه خودته و این منطقه خاص کافی نیست، غروب از مجموعه افقهای متحد لازمه. خب این مطلب جدید ده به خوش بدید. نه خب اطلاق داره، اطلاق داره، قرینه ای برش نیست و جبلی بودن. اون روایت که ما جبلی کردیم خودش تصریح داشت به جبل، اما حالا خب اطلاق داره، نمیشه مقیدش کرد به جبل. درستان بله. بنابراین خب خودش بحثیه که آیا این غروب آفتاب که به چشم خودمان هم ببینیم، آیا همین نقطه‌ای که خود ما بینیم میبینیم کفایت میکنه؟ خب ما چه میدونیم، شاید مثلا یه دو فرسخ اون طرفتر هنوز مردم خورشید را میبینن. آیا مثلا فرسخ که کدومش بناته؟ فلازا این حضرت اینجا یه قدری حکم جدیدی فرموده، اگر که بنا شد مقصود از افق در زمین های مسطح، کار به جبل نداریم، در زمین های مسطح، اما تا چقدر؟ آیا کافی است که یک غروب آفتابی ببینیم در یه نقطه خاصی؟ حضرت زوال حمره مشرقیه را فرمودند برای چه؟ برای اینکه انسان غروبی را که می‌بیند هر کی تو نقطه خودش می‌بینه، و کأن اونی که میزان از برای نماز هست صرف این منطقه تنها نیست، غروب کلیتریه، غروب بزرگتریه. اینا ایر ما مکلف از این نیستیم، شما میگید امام باید بده، این روایت دلاله. نه دیگه به امام نمیشه اعتراض کرد که شما برخلاف تکلیف شرعی دارید بیان میکنید. خب این معرض که لیکن میتوانیم بگوییم که این روایت دلالت دارد که بله ما اونا رو هم باید رعایت بکنیم. بله زمان این روایت اینه، منتها اگر که اون وقت در روایات دیگه خلاف این رو داریم تعارض میکنه، تعارض میکنه، وقت بایستی ما معامله تعارض را بکنیم که هر کدوم اقوا بود در تعارض به اون عمل بیاد. اما بیایم به امام بگوییم که شما خلاف تکلیف شرعی دارید حرف میزنید، خب از کجا ما فهمیدیم؟ اونم از یه روایتی فهمیدیم. ده خیلی خوب، چه عیب داره؟ ملت از کجا معلوم؟ بله همین. نه نه دهه داره نظر نکن در مقابل امام معصوم. اینا حالا شما دارید مقابل امام معصوم استظهار نظر میکنید، میگید باید اینطور باشد که ملاک منطقه خودم تنها باشد، چون من تو این نقطه دارم نماز میخوانم. خب طولی عرضی ما نمیدونیم، بالاخره میگم عرض و طول ما این روایت که نداره، عرض و طول به خلاف میگم این روایت که نگفته در اوفق چه بلادی، عرضیه و طولیه که در این روایت نیامده، خب اطلاق داره. چطور در طوری؟ خونه نباشند اگر نبودن چه؟ چرا؟ میگم میگن نه مثلا شاید امام معصوم میخواد بفرمایند مثلا فرض کنیم، خب ما نمیدونیم خب امام مقصود چه بود، امام شاید امام معصوم میخواهد بفرمایند که مثلا فرض فرمایند که دیگه مدینه و حوالی مدینه و اینا یه جا حساب میشن و این هم بالاخره یه کمی چند دقیقی باید صبر بکنیم تا اینکه منطقه حجاز مثلا غروب دیگه در کلش حاصل شده باشه. اون یکی این روایت در آمیگی معناش چیه یا کل حکم الله رو میخواد بگوید؟ ما الان فعلا این روایت مسئوله این روایتی باید این روایت حالا معنی روایتی که فهمیدیم توجه برمونیم، اون وقت از روایات دیگه مثلا موافق و مخالف رو خوشیده که حکم نهایی را ما الان نمیدونیم، نمیخواییم با یه روایت یه قول بدیم که حکم الله چیه. یه دونه روایته، ما صد تا روایت رو باید ببینیم و جمع بکنیم و بالاخره بعد وقت نظر بدیم. یه روایت که نمیشه، اما معنی روایت چیه؟ یه دونه روایت معنیش این فا اون مسروب المغرب قلیلن هم یعنی که یعنی مغرب یعنی غروب، غروب یعنی غروب شمس، مسروب المغرب قلیلن یعنی احساس بکنید وقوعش را، یعنی مقداری بگذره از وقوعش که احساس بکنید که واقع شده غروب شده، غروب یعنی ستاره قرص را یه قدری احساس بکنید، تا شد نماز نخونید یه قدری احساسش بکنید که واقع شده وقت نماز رو بخونید، یعنی یه قدری از غروب آفتاب بگذره. نه دیگه حالا اصلا لابد دیگه خود در دقیقه که اونم بیشتر نیست، اون بیچاره مگر چقدره؟ خب یه وقت میدن با این مبین هم دیگه میشن، اون یکی مقدارش رو بگم این قلیلا مجمله نگفته چند دقیقه، اون یکی دیگه مقدارش رو معیست کرده در خب بله میتوانیم این مجمله این قلیلا اصلشه که گفته باید این مقدار صرف بکنیم اما نگفته چند دقیقه. اون روایات هم که اون مثلا مقدارش معین کردن زبانه اون مبین این مقدار میشه، ولی معین هم دیگه هستن، چون که اگه اون روایاتی که میگن غروب آفتاب میزانه اونا میگن به محض غروب آفتاب شما میتوانید نماز، منتها اون روایاتی که میگن زمان حمره مشرقیه خب گفتم یه ده دقیقه یه مقدار مثلا ده دقیقه رو رسان، این که گفته یه مقدار صبر بکنید مشخص نکرده مقدار زمانش را، اما رد میکنه روایات استتار را، چون میگه که بالاخره صرف استتار کافی نیست، پس معینی میشن برای طایفه دوم. قلیلا یعنی مقداری از زمان، نه اون مسو یعنی احتیاط رو مسوش هم نه نگفته تا خیالتون راه بره، شاید تا همون حمله مشرقیه بس رفتش نه، برای اینکه از کجا داره؟ برای اینکه که نداره دیگه، فرموده یه مقداری صبر بکنید و مست بکنید ورود مغرب را. خیلی خوب، چرا؟ اون روایات همین مقدار را معین کرده به قدر زوال حمله مشرقیه، پس این اصلش را ثابت کرده، اون هم مقدارش را معین کرده دیگه، بس بس اجازه بفرمایید دیگه هر کسی باید بفهمد فهمید، هر کسی هم دیگه نمیخواهد بفهمد سلام علیه من زرتا مملم تنزر املا یومنو. خب این هم روایت سیزه هم. اون وقت یه دوسته تا روایت داریم، یکی در کتاب سومه، یکی هم یکی دوتا روایت هم در کتاب حجه، در حج و سوم، سوم که مناسبت جواز افتاح در باب سوم هم این روایات آمده، حساب بکنید تا زوال حمره مشرقیه، در باب حج که آمده به مناسبت افاضه از عرفات که اون هم باید تا غروب باشه، باز در همونجا در روایات معنا کردن مراد عبارت زوال حمره مشرقیه. حالا این روایت هم من یادداشت کردم، موثقه یونس بن یعقوب، آدرسش باب 22 از ابواب احرام الحج و الوقوف به عرفه، احرام الحج و الوقوف به عرفه باب 22. حدیث دوم، موثق یونس بن یعقوب قلت للصادق علیه السلام متى الافاضة من عرفات؟ قال اذا ذهبت الحمرة من ها هنا و اشار بيده الى المشرق. روایت هم از سند معتبره، موثقه، و اشار بيده الى المشرق. این است که واقعا خوبی کثرت روایات، این واقعا از جاهای مواقف سخت اجتهاده که ما مواجه هستیم با دو طایفه از روایات که هر دو هم تقریبا ظهور بیان دارن در معنی خودشون، ظهور بیان دارن و روایات هم خیلی زیاد در هر دو طایفه، ولهذا واقعا مشکله اجتهاد. لیکن صاحب جواهر در جواهر که خیلی اصرار داره و تقویت طایفه دوم که همون زوال عمره مشرقیه باشه، اینی که الان عمل هم بر همینه در بلاد شیعی، عمل شیعی هم بر همینه. شاید هم از زمان صاحب جواهر خیلی سخت شده باشه این قضیه، بالاخره به مرورشون مشهور بین المتأخرین، بین متأخرین این قضیه بیشتره، این اشتهار طایفه دوم. حالا و هاهنا مطالب، ما اینجا به عنوان مقدمه یه دو سه مطلب را بگیم تا بعد وارد بشیم در این شرح و تعدیل. اما مقدمه اول، مقدمه اول اینه که گاهی از اوقات ذهن انسان میره به طرف تأیید صدور یا عدم صدور. اینجا مشخصه که صادر هستن، یعنی ما بالاخره ظن اطمینانی داریم به صدور بعض از این روایات از امام معصوم. هم طایفه اول در حدی هستن که اگر علم نداریم اما اطمینان داریم به صدور بعضیش از معصوم، هم طایفه دو از نظر تعدد به مقداری هستن. اما ممکنه مثلا ترسن از بابت جهت صدور، از بابت جهت صدور تصور بشود که ما مراجعه کنیم به این که ببینیم کدوم طایفه مشهور بهش عمل کردن، کدوم طایفه مشهور بهش عمل نکردن و خلاف مشهوره، تا این که از این شهرت بین الاصحاب یه تأییدی بگیریم. حالا اینجا چون علم به صدور داریم بیماری اصل صدور نیست، بلکه برای مثلا جهت صدور که مثلا اونایی که مخالف مشهور هستن، مشهور بهشون عمل نکردن و اعراض کردن، ما بگوییم که خب اینا دیگه حمل مثلا از باب تقیه بوده یا از باب چه بوده، بالاخره حجیت نداره. میشه بالاخره از مشهور اگر خلاف مشهور شد یه دسته از روایات، ولو هم اطمینان به صدورش از معصوم داشته باشیم، اضافه و دیگه نتونیم بگیم صادر نشده است از معصوم خاطر علم به صدور، اما از جهات دیگه حجت نباشد از جهت مثلا فرض کنیم جهت و صدور که عبارت است از تقیه، یعنی برای اینا صادر شدن اما برای بیان حکم واقعی نبودند. اصحاب بالاخره از یه جایی فهمیدن که اینها مثلا وارد شدن برای بیان تقیه، نه برای بیان حکم واقعی. اینم ابی نداره، از این شهرت هم میشه استفاده کرد. اما اون در کجاست؟ اون در جایی است که عرض میشود متکافئه نباشه. این دو دسته از روایات قریب به تکافئه هست، برای اینکه هر دو به مقدار معتدلی از اصحاب به اینا عمل کردن، هیچ کدامش نمیشه و هیچ کدامش را نمیشه وقت رمی کرد به شذوز و ندره و اعراض اصحاب. نخیر، هر دو معمولون به هر دو طایفه منطقه، هر کدام یه جمع غفیری از اصحاب عمل کردن. مثلا طایفه اول که شیخ مثلا در مبسوط و کتاب های معروفش عمل کرده به طایفه اولا به همون غروب شمس باشه، و هم تا میرسیم به محقق. خب محقق در شرایط خودش علیه مداره، یه مقدار شرایع محقق مورد اعتناء اصحاب در بین کتب، محقق در شرایع شم الفقاهی داشته که فتاواش مورد عملشی هستن و مدار مذهب بر همین مبانی هستن. این شرایع چیز نیست، ساده نیست رد به مطالبی که در شرایع آمده. خب در این حال محقق در شرایع عمل کرده به طایفه اولا، یعنی همون سقوط القدس.
و او دومی را نسبت میداد به قیله و البته میگوید و قیله به فلان و علیه الاشهر. تجربه کردید؟ اما در این حال قیله قرارش داد، نسبتش به قیله داده و مبنا و فتوای خودش به اولیه، یعنی کفایت سقوط قرص. منظور این است که اینجا ما یه طوری نیست که بتوانیم از این بابت تأییدی بگیریم، پس بنابراین جهت شهرت و فلان اینا دیگه هیچ قابل تعرض نیست در ما نحن فی. این مقدمه اولا. مقدمه دوم این است که در این بحثی که ما داریم راجع به اثبات اصل صدور، راجع به اثبات اصل صدور، خب این طائفتین اینها چیه؟ اینها مستفیضه و لذا دیگه احتیاج به بحث سندی هم نداریم. اما یک نکته اینجا هست و اون این است که ما داریم میگیم که احتیاج به بحث سندی نداریم به واسطه این که هر دو طائفه عرض میشه بعد هم مستفیضن و هم یه مقداری عده ای از اصحاب هم بهشون عمل کردن، پس بنابراین هم به اینا هم به اونها عده ای عمل کردن در حدی که هیچ اعراضی از هیچ طرفی ثابت نیست و قریب به تکافه، و هم استفاضه یعنی از کثرت به حدی رسیدن که ما دیگه اطمینان هم داریم به صدور بعضیشون. خب این مطلب را که میگوید این درسته، همه نسبت به مشترکاتشون. طایفه اول اشتراکشون در چیه؟ در این که اصل سقوط القرص کافیه برای نماز. حالا اگر هر روایتی مشتمل بود بر یک مطالب اختصاصی، نه دیگه تو اون مطلب اختصاصی که در روایات دیگه نیست، روایات دیگر اون طایفه، در اون مطلب اختصاصی دیگه این بحث استفاده نمید، باید نگاه کنیم به سندش، آیا سندش درسته یا درست نیست. تاکرم کم به در طایفه دوم هم همینطور، در طایفه دوم که میگوییم مستفیدن و احتیاج به بحث سندی نداریم، نسبت به متفقت علیه جمیع روایات تلک طایفه این مطلب درسته، اما اذا اشتمل کل روایت علی نکته خاصه لا توجد فی غیرها من روایات طایفه، آیا باز این مطلب درسته یا دیگه وقت احتیاج به صحت سند داریم؟ مسلمان اونجا دی احتیاج به صحت سند داریم. اگر در میخواییم یک مطلب اختصاصی را از یک روایتی از این طوائف بخوانیم و بفهمیم، احتیاج به بحث سندی داره. پس عدم الحاجت الى البحث السندی انما تكون في المضمون المتفق عليه بين الطائفتين. خب اینا مثل دو مقدمه سوم که دیگه یواش یواش داریم وارد میشیم در اصل مطلب، این است که محقق خویی سه برای طایفه اول، برای طایفه اول سه احتمال بیان کرده، یعنی طایفه اول که نه ببخشید، برای طایفه دوم زوال حمره مشرقیه، برای طایفه دوم که زوال حمره مشرقیه سه احتمال بیان کرده و اومده سریع سه تا احتمال هم مانور داده تا بالاخره این مطلب رو در آورده که نتیجه عبارت است از همون غروب و شمس. بله و این زوال حمره مشرقی این هم یه طوریش کرده، دستاخیش کرده که سر در آورده از همون جا و متحد شده با او یکی. حالا الان توضیح میدیم، فرموده که این زوال حمره مشرقی سه معنا داره. بله در فتوا که احتیاط میکنن، اما حالا بحث علمیه، احتیاط احتیاط وجوبی هم احتمالا داشته باشد، نمیدونم حتما، یعنی البته نقل شد از آقای سیستانی، من خودم ندیدم که ایشون نه احتیاط مستحبی، حالا شاید هم هیچ احتیاط نکرده باشه یا احتیاط مستحبی داشته باشه، اما از آقای خویی بعید نیست که احتیاط وجوبی داشته باشه. حالا اگر وقت تمام شده دیما بذاریم بحث دیگه بریم فرداش کنم. صلی الله علیه و آله و سلم.